لوموس.
سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه.
سلام، من امیدم.
سلام، منم سحرم.
سلام، من شادیم.
سلام، منم میلادم و اینجا 18 اپیزود از جام آتش لوموس.
همونطور که میدونید توی لوموس ما هر هفته، البته تا الان در هفته، هر هفته
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
فصل به فصل کتابای هری پاتر رو بررسی میکنیم و در مورد جوانب مختلفش صحبت میکنیم. فقط هم به اون فصلی که در موردش صحبت میکنیم نمیپردازیم، کل کتابا رو مد نظر قرار میدیم. پس اگر آخر داستان رو نمیدونید و دوست ندارید براتون لو بره، حواستون باشه. اینم که میگم تا الان هر هفته، به خاطر اینکه خب میدونید دیگه ما الان شرایط پخشمون دیگه هر هفته قطعی نیست، منوط به داشتن اسپانسر. و اینکه اگه ما رو صوتی میشنوید، پیشنهاد میکنم که حتما پاشید بیاید یوتیوب و ما رو تصویری ببینید.
هممون بعد از آشنا شدن با افسون گسترش تشخیص ناپذیر و استفاده هرمیونی ازش، آرزو کردیم تو دنیای ماگل ها هم چنین قابلیتی بود و کلی تو سرمون رویا پروروندیم. حالا یه دختر جوون خوش‌ذوق تصمیم گرفت رویای راه اندازی بیزنس خودش رو با دنیای هیجان انگیز و متنوع کیف ها عملی کنه. سمیزا استودیو کارش رو از سال 1400 با تیمی متشکل از جوانان مستعد و گروهی از متخصصان با تجربه در طراحی و تولید محصولات چرم صنعتی شروع کرد. تمرکز سمیز استودیو در تولید کیف هایی که به صورت روزمره قابل استفاده هستن و با وجود طراحی مینیمال فضای قابل استفاده زیادی دارن که توی این مورد کم از کیف هرمیونی ندارن. تمام محصولات این گروه با بکارگیری مواد اولیه وارداتی داخل ایران تولید میشن تا خروجی شایسته مخاطب ایرانی باشه. همون دختر خوش‌ذوق با همکاری یکی از دوستانش تصمیم گرفتن که همزمان با شروع سومین سال فعالیت سمیز استودیو، لاین چرم طبیعی خودشون هم راه اندازی کنن. این مجموعه که تحت عنوان سمیز وی آی پی شروع به کار کرده، محصولات چرم طبیعی خودش رو متناسب با سلیقه و درخواست مخاطب شخصی سازی می کنه. سمیز استودیو.
امروز هم میرسیم به فصل 18 از کتاب هری پاتر و جام آتش، The Wing of the Wands یا ارزیابی چوب دستی ها. تاریخ اتفاقات این فصل هم از 10 آبان 73 هست تا 22 آبان که فصل تموم میشه.
ماشاءالله.
بله. اون موقع دقیقا من 4 سالم بوده، به قول شادی که تو اپیزود قبلی گفت من دقیقا 4 سالم بوده. خب
قبل اینکه اپیزود شروع کنی خشا ببخشید من این موضوعی رو بگم. بله.
بگو تا من خربوزم بخورم.
نوشی جون من اینو میخوام همین اول اپیزود یک بار بگم که بله دوستان سر ضیافت آمدن همونطور که ملاحظه میکنید.
بله بفهمید خربوزه.
من اینو میخوام همین اول اپیزود بگم قبل از اینکه فصل شروع بشه. حالا یک بارم آخر اپیزود دوباره یادآوری میکنم اینکه ما یه پرسشنامه این نیم فصل سیزن جام آتش لوموس آماده کردیم که لینکش پایین همین شونوت همین اپیزود هست. اگه یوتیوب میبینین توی دیسکریپشن، اگه توی برنامه پادگیر دارین گوش میکنین توی شونوت اپیزود لینک نظرسنجی هستش، لطفاً شرکت کنید. 2-3 دقیقه بیشتر وقتتون نمیگیره ولی کمک خیلی زیادی به تیم ما میکنه که محتوا و کیفیتش رو بهبود ببخشیم. ممنون.
بله و عنوانش هم با عنوان این فصل.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
میخوره The Wing of the Lumos. یعنی من چقدر این کلمه رو خوب تلفظ میکنم.
آفرین بچه‌مون رفته تو این هفته کلی تمرین کرد.
ونگ تو بخورم. البته ونگ تو چیز دیگه نه، لنگ بنگ نه.
بله.
در شرایطی که خیلی آنورمال بود و منم بیشور بودم میتونستم پخش دومش رو اشاره کنم که اشاره نمی کنم.
حالا اینم من توی اون مونولوگ قبلیم یادم رفت اشاره کنم، اگر برامون کامنت گذاشتید دوست دارید که کامنتتون رو بخونیم، یا اینکه لطف کردید و دونیت کردید برای لوموس، ما این بخش رو حذف نکردیم ولی آخر اپیزود دیگه فقط تو یوتیوب پخش میشه. اگه دوست دارید بشنوید حتما تا آخر اپیزود ما رو توی یوتیوب دنبال کنید.
تا نیم ساعت صوتی پر نشده بریم سراغ داستان.
بله. خب صبح که هری پا میشه میبینه که رون نیست. خیلی امیدوار بود که صبح پاشه با رون صحبت کنه و مسائل به هر حال حل بشه، ولی پا میشه این پرده رو میکشه که اینه رون واسه خودش رفته. متوجه میشه که نه، مثل این که اوضاع خیلی جدیتره، خیلی اوضاع خیتر از اون چیزیه که فکرشو میکرد. ولی خب تا میره پایین که بخواد صبحانه بخوره هرمیونی رو میبینه که هرمیونی و هم داره هری رو میبره یکم با هم دیگه راه برن و یکم حرف بزنن.
هرمیونی گفت خب معلومه که من میدونستم خودت اسمتو ننوشتی. وقتی دامبلدور اسمتو خوند از قیافت معلوم بود. ولی سوال اینجاست که کی اسمتو انداخته؟ چون حق با مودی هری. فکر نکنم هیچ دانش آموزی بتونه این کارو بکنه. امکان نداره بتونن جام آتش و گول بزنن یا از مرز سنی دامبلدور. هری وسط حرفش پرید و گفت رون رو ندیدی؟ هرمیونی درنگی کرد و گفت چرا، مشغول خوردن صبحونه بود. هنوز فکر میکنه خودم اسممو نوشتم؟ هرمیونی با دست پاچکی گفت راستش نه، فکر نکنم. ته دلش نه. یعنی چی ته دلش نه؟ هرمیونی با درماندگی گفت. وای هری، مشخص نیست؟ حسودیش میشه. هری با ناباوری گفت. حسودیش میشه؟ به چی حسودیش میشه؟ دلش میخواد جلوی همه مدرسه مسحکه بشه، آره؟ هرمیونی با صبوری گفت. ببین، همیشه تویی که همه توجه ها رو جلب میکنی. خودت هم میدونی. وقتی دید هری با عصبانیت دهانش رو باز کرده که چیزی بگوید، سریع اضافه کرد. میدونم تقصیر خودت نیست. میدونم خودت دنبالش نیستی، ولی آخه میدونی رون تو خونه اون همه برادر داره که باید جلوشون کم نیاره و تو بهترین دوستشی و حسابی مشهوری. هر وقت بقیه تو رو میبینن، رون همیشه به کنار پرت میشه و این رو تحمل میکنه و هیچ وقت هم چیزی نمیگه. ولی به گمونم این دفعه کار به استخونش رسیده.
بله، با تشکر از شادی و حسین. حالا در مورد شخصیت رون آخر قسمت قبل صحبت کردیم دیگه، ولی ظاهراً هرمیونی خیلی خوب رونو شناخته، یه تحلیل خیلی خوب ازش میکنه که از نظر من واقعاً برای یه دختر 14 ساله جای تحسین داره. مثلا این بحث حسادت رو که میگه قشنگ حالا آخر اپیزود قبل یکم صحبت کردیم در موردش. بعدم به هری پیشنهاد میده که این اتفاقاتی که افتاده رو برای سیریوس تعریف کنه، که هری مخالفت میکنه ولی هرمیونی میتونه قانعش کنه. یه حرف جالبی هم بهش میزنه، حالا من نقل به مضمون میکنم. میگه که اولا که سیریوس از قبل یه چیزایی رو حس کرده بود، بعدم اون که بالاخره میفهمه داستانو، بهتر نیست از زبون خودت بشنوه؟ واقعا چقدر این دختر پخته است، یعنی نمیدونم، حالا یه دختر 14 ساله خیلی راحت در مورد رون، در مورد هری یه تحلیل خیلی خوبی کرد. اینجام در مورد رابطه هری و سیریوس یه تحلیل خوبی کرد و هری رو قانع کرد، در حالی که مثلا هری انقدر که عصبانی بود سر اون فیدبکی که از نامه اولش از سیریوس گرفت، اگه هرمیونی حرفا رو نمیزد عمرن اصلا دیگه به سیریوس نامه نمیزد.
حالا همونقدر که هرمیونی پخته است، هری چقدر احمقه. یعنی فکرش هم نمیکنه که سیریوس به هر حال در مورد خبر به این مهمی به یه نحوی میشنوه.
دقیقاً. مثلا من نمیدونم، خواست صبر بکنه دیگه، چه خبری رو به سیریوس برسونه که مثلا مهمتر از این داستان باشه؟ انگار فرصتاشو میخواد کشته کنه. بابا بنویس بگو دیگه، یعنی چی که مثلا
حالش حالا... بده دیگه. آره. حالش بده، دوستش هم باش حرف نمیزنه. حالا جدا از این فهم و شعور بالای هرمیونی، باید به نقش دوستیش هم اشاره کنیم که چقدر اینجا گوش شنوای خوبی میشه که حرفای هریو بشنوه، خیلی کامل میذاره اون صحبتش رو بکنه، یه فرصت رو بهش میده که این خلأ رو برای هری پر کنه، اونم توی موقعیت حساسی که هری واقعا ناراحته، اصلا نگران هیچ چیز دیگه انگار نیست، فقط میخواد ببینه رون کجاست.
ببین یه چیزی که هست، حالا سحر یکم اگزاجره میکنه، میگه که چقدر احمقه. ببین حالا ما اینجا هرمیونی رو نگاه نکن، 14 سالشه هری و این تنها خانواده‌ایه که داره. خب یعنی از یه حدی بیشتر الان سلامت سیریوس برای هری مهمه. قابل درکه این حماقتش نیست؟
من نظر متفاوتی دارم. به نظر من اصلا اینجا هری به تنها کسی که فکر نمی کنه سیریوسه. به هیچ کی یعنی فکر نمی کنه. به هیچ چیزی فکر نمی کنه. به تنها چیزی که داره فکر می کنه رانه. نصف این فصل هی داره ران آره، در مورد ران صحبت میکنه مثلا.
آره هرمیونی بهش میگه حالا رفتیم میدونی چی کار کنیم، میگه یه دونه بزنیم در کونه رون، میگه نه خیر به سیریوس نامه بزن.
میگم اصلا به نظر من اینجا هیچ چیز، هیچ دل مشغولی جز ران نداره، که اصلا کلن از صبح بلند شده اول دنبال ران داره میگرده، بعد میاد پایین داره دنبال ران دوباره میگرده، که حالا با پایین که نه، همون جلو در دوباره با هرمیونی برخورد میکنه، میرن با هم بیرون، توی مکالمش با هرمیونی هم هی داره سراغ، در واقع هی داره سراغ رانو میگیره و تا انتهای فصل همینه. این به نظر من اینکه هری چیزه دلیلش اینه که فقط داره به ران فکر میکنه، حق هم داره به نظرم. هری به غیر از هرمانی و ران کسی رو نداره. بدون هیچ تعارفی دارم میگم. درسته سیریوس وارد زندگی هری شده، ولی کلن مگه چقدر تو زندگی هری بوده سیریوس بلک
و چقدر خواهد بوده؟ بیچاره
از نظر سنی مهمه، نه اون بیچاره نشه سرپرست اصلا شاید داشته باشه سیریوس تا اینکه بخواد رفیقش باشه.
هرچند که خیلی سعی میکنه که بیشتر رفیقش باشه تا سرپرستش، ولی خب یکی این که عجل مهلت نمیده، یعنی بلاتریکس مهلت نمیده به بنده خدا که بتونه این اتفاق بیفته، دو اینم که کلن نیست الان اون حضوره حس نمیشه، این اتفاق میفته مثلا 7-8 تا فصل آینده یه همچین اتفاقی میفته در واقع، که سیریوس میاد نزدیک هاگوارتس و بچه هایی میرن به دیدنش، یواش یواش اون اتفاقه توی زندگی هری میفته که دیگه به کتاب بعدی کشیده میشه ماجرا.
ببین حالا در مورد سیریوس که توی کتاب بعدی اگه عمری باشه در موردش بیشتر میشه صحبت کرد، ولی این که میگی خیلی سعی میکنه که رفیق هری باشه، به نظر من سعی نمیکنه رفیق هری باشه، اصلا نمیتونه سرپرست هری باشه، اصلا هری رو نمیبینه، این داره جیمز میبینه، یعنی من
این یک بخشی از ماجرا هست به
اینطوری میبینم سیریوسو.
این یک بخشی از ماجرا هستش، حالا مفصل میشه بیشتر در واقع صحبت کرد دیگه.
آره
بعد از اون طرف هم دوم بگو
اصلا بگم تو این کتاب که البته واقعا نقش سرپرسته بیشتر، برو دامبلدور رو جزئیاتو به من بگو و مراقب باش و خطر نکن و اینا همه حرفای سرپرست
میناس چقدر میکنه بهش
هیچ وقعی نمینه فقط
همین اولیشو بهش گفت برام نامه بزن هر اتفاق افتاد، هری اصلا حواسش نبود، هرمانی بهش گفت.
آره این ماجرا رو من خیلی مشکل دارم کلن، حالا نه صرفا اینجا منظورم هری نیستش، کلا مشکل دارم اینجا با این کانسپت، این که نتونی خودتو انتقال بدی به کسی که واسهت عزیزه، اون درونیاتتو نتونی انتقال بدی به کسی که دوستش داری واسهت عزیزه، و این اوورثینکینگ کردن، بیش از اندازه فکر کردن و خراب کردن رابطه متاسفانه توی هری که خیلی مشهوده حالا، ولی کلن توی آدم ها هم من زیاد دیدم، آدم های متفاوت هم این مورد رو زیاد دیدم که حسشون رو انتقال نمیدن حتی به کسی که خیلی دوستش دارن، واسه شون خیلی عزیزه، حسشون رو انتقال نمیدن هیچ وقت و یه جورای خودسانسوری میکنن، و اینجا هم هستی که هری هم متاسفانه این مرض رو داره.
حالا خوبه هری برای هرمانی و رون گفته بود که مثلا سیریوس گفته نامه بزن و بهم بگو و اینا، چون مثلا آه. من جلوتر اگه شما نکنم توی کتاب 5 فکر می‌کنم وقتی که مثلا یه سری چیزا رو هری دیگه برای هرمیونی حداقل تعریف نمی‌کنه، چون هرمیونی هی بهش میگه که این کارو بکن این کارو بکن، یه جای دیگه بهش نمیگه، به خصوص اگه اشتباه نکنم، حالا یه چیزی حالی توی ذهنمه که مثلا سر این همین که بتونه ذهنشو ببنده که ولدمورت نتونه وارد ذهنش بشه، یه موقعهایی گیرای هرمیونی رو مخشه.
ببین آخه یه چیزی هم که هست اینه که این سه تا دوست واقعا مکمل همن، یعنی رون یکم اون وجهه بیخیالی رو داره که میتونه گوش شنوا باشه و هری هر چیزی که میگه رو گوش کنه، چون بنده خدا خیلی پیشنهادی هم نداره، ولی هرمانی به خاطر اینکه علم و دانشش خیلی بالاست نمیتونه وقتی یه چیزی میشنوه رو نیا تحلیل کنه و راه پیشنهاد نده، یعنی این هری همیشه توی حل مشکلاتش به جفت اینا نیاز داره که بتونن همو کامل کنن.
آره.
یه نکته ترجمه هم حالا توی این بحثاش این گفتگوش با هرمیونی داره، توی کتاب ترجمه نوشته وقتی ببینه من چجوری جون میکنم شاید بفهمه که از این مسابقه اصلا خوشم نمیاد، ولی تو متن اصلی اومده که شاید وقتی گردنم شکست قبول کنه که با این وضع حال نمیکنه.
عجب.
آره. من امروز داشتم این کتاب صوتی رو گوش میکردم، شادی فرستاده بود
خش.
داشتم گوش میکردم قشنگ این جمله توی ذهنم بود، ولی هی هرچی فکر می‌کردم یادم نمیاد همچین چیزی توی ترجمه خونده باشم، پس نگو این نکته ترجمه بود، جالب بود.
ببین یه سال اینجا که هری اینو میگه بعدش هرمیونی میگه اصلا شوخی یعنی اصلا شوخی خنده‌داری نیست و خیلی جدی باش برخورد میکنه، یعنی بعدش نگفتن این چرا ترجمه یه حرف هرمیونی به اون چیزی که هری گفته نمیخونه؟ چون هرمیونی میگه that's not funny, that's not funny at all.
اینجا ترجمه کردین قضیه شوخی بردار نیست. نه اینکه مثلا شوخی خنده داری نیست، اینجوری ترجمهش کرده.
بله. خب در کل اوضاع برای هری خیلی بیریخته، بیشتر از همیشه حس فشار میکنه، یعنی فشار حس میکنه
در نواحی مختلف.
چرا برعکس خوندم اینو؟ واقعا در نواحی مختلف احساس فشار میکنه. یه چیزی که به قول کتاب هری رو یاد شرایطش توی زمان تالار اسرار میندازه، توی کتاب دو میندازه. کتاب حتی نوشته که این روزها بدترین روزهای هری بود. دلیلش هم اینه که خب پیارسال حداقل رونو داشت که باهاش حرف بزنه. حالا درسته که سری قبلی مدلی که هری تحت فشار بود یه ذره فرق میکرد، یعنی همه هری رو مقصر میدونستن که داره به بقیه آسیب میزنه، ولی خب این سری فقط انگار تصورشون اینه که هری دنبال شهرت بیشتر بوده. ولی خب خیلی فرقی نمیکنه کلن این مدل تو چش بودن رو مخه دیگه.
بله،
مخصوصا هم وقتی ناخواسته باشه.
آره، هر جفتش اینجوری بود دیگه. حالا بچه ها میرن سر کلاس هگرید و مهمترین چیزی که اینجا برای من قابل توجه اینه که به نظر میرسه خانم رولینگ تصمیم گرفته شخصیت هگرید رو برای ما پخته تر کنه، چون که یادمونه چه جوری بود شخصیت هگرید توی کتابای اول دیگه. یه ذره، یعنی یه ذره اصلا کلن جدیتر شده از کتاب سه به این ور، به خصوص تو کتاب
از
یک
از وقتی بهش مسئولیت استادی دادن دیگه یه ذره جدیتر شده.
آره، ولی خب تو کتاب یک یادمونه که خیلی یکم گیجبازی در میواد، تو فیلم هم که اینو ورداشته بودن خیلی بیشتر، یعنی رو این مانو داده بودن. آره، ولی خب میبینیم الان اینجا هگرید پخته تره. اون از حرفایی که هگرید یک دو فصل پیش با هرمیونی زد سر داستان اسپیو، و اینم از حرفی که به هری میزنه، مثلا در حالی که همه یه جورایی با هری چپ افتادن، حتی پروفسور اسپراوت که البته حالا میدونی اون دلیلش فرق کنه، ولی حالا همه یه جوری تصور بدی نسبت به هری دارن، هگرید خیلی مطمئن اینجا از هری میپرسه که کی اسم تو توی جام انداخته. بعد این جمله انقدر عجیبه که حتی پشمای هری هم میریزه، میگه که تو میدونی که من ننداختم؟ این جالب بود برای من، خیلی قابل توجه بود.
ببین، من با این حرفت مخالفم که میگی همه به هری نگاه بدی دارن. هیچکی به هری نگاه بدی نداره، فقط پروفسور اسپراوت و اسنیپن. پروفسور اسپراوت هم که خب خودت گفتی یه دلیل مشخصی داره، به خاطر اینکه رئیس گروه هافلپافه و یه جورایی احساس میکنن که خب مثلا الان داره در حقشون اجحاف میشه، و از اون طرف هم اسنیپه که خب اگه اسنیپ مثلا همراه هری باشه شما باید تعجب کنی، نه اینکه بر ضد هری باشه. اون چیز
حالا جلوتر به اسنیپ میرسی.
بله بله، در خدمتشون هستیم حتما. ولی به نظر من این چیزی که الان داریم ما از هگرید میبینیم، این چیز خیلی، من مخالف این نیستم که میگی داره خانم رولینگ داره پخته تر میکنه هگرید و شخصیت پردازشو داره رشد میده بست میده، مخالف این نیستم، این حرف درسته. ولی هگرید هم اینجا یه چیز خیلی جالبی میگه دیگه، وقتی هری ازش میپرسه که تو باور کردی که من این کار نکردم، میگه وقتی خودت داری میگی نکردم، من چرا نباید باور کنم؟
آره، میگه خودت گفتی، دامبلدور هم گفته دیگه. این یعنی که
واقعا انتظار دیگه از هگرید اصلا نمیرفت، یعنی واقعا هگرید هر چیز دیگه این میگفت من تعجب میکردم. من به نظرم میرسه تنها فرقی که نقش هگرید مثلا به عبارت از کتاب سه به این وشاید کرده باشه اینه که نقش بیشتری گرفته باشه، نه که به نظر من نقشش پخته تر نشده. هگرید همونیه که هریو توی داستان تالار اسرار راهنمای اصلی رو اون کرد دیگه، که بتونه
عنکبوت
با آراگوگ صحبت کنه، یا توی کتاب اولم مدیر مدرسه همش اعتمادی بهش کرد که بره سنگ جادو رو برداره بیاره مدرسه، یعنی علاوه بر اینکه مسئولیت های مهمی داشته هگرید بالا پایینش رو داشته، ولی همیشه هم اعتماد بالایی روش بوده، هم وظیفش رو انجام داده در اکثر مواقع، و هم به نظر من تو هر کتابی نقش خیلی مهمی داشته. حالا اینجا که دیگه استادم شده این که نخواد باور کنه حرف هریو دیگه خیلی به نظر من عجیب بود که هگرید حرف هریو باور نکنه.
آره. حالا
من فقط یه چیزی هم می‌خواستم بگم در مورد این دلیل عصبانیت پروفسور اسپراوت، اینکه اومده بود افتخار هافلپافا رو دزدیده بود به خاطر اینکه هافلپافا هم هیچ وقت هیچ افتخاری نصیبشون نمیشه. کلا من وقتی بچه تر بودم اینکه مثلا کسایی که میافتادن هافلپافو اصلا خوشم نمیومد از هافلپاف، اینا مثلا هر کی تو اون سه تا گروه دیگه نیست میفته هافلپاف. وقتی آدم ولی بزرگ میشه میبینه که چقدر نقش یک آدم حامی که کنارش باشه اونو حمایت میکنه، ممکنه من یه موفقیتی به دست بیارم ولی اگه به خاطر اون کسی که همراه هم بوده پشتم بوده ممکن نبوده باشه، و چقدر واقعا دست کم گرفته میشن این آدما با اینکه هیچ افتخاری به دست نمیارن ولی همیشه میگن پشت یک مرد موفق یک زنه نمیدونم چی چیه. این در مورد اینو من همچین چیزی رو باور ندارم، اینو صرفا خواستم مثال بزنم معلوم بشه. به نظرم در مورد هافلپافا این خیلی صدق میکنه و آدم وقتی بزرگتر میشه نقش این آدم، یعنی خیلی قدردان این آدم هست بیشتر.
حالا یه چیزی من یادم اومد توی نامه‌ای که هری به سیریوس مینویسه، من خودم یه نکته ترجمه پیدا کردم. ببین کتاب فارسی نوشته که من اسمم رو توی جام آتش ننداختم و نمیدونم کی این کارو کرده، ولی توی متن انگلیسی نوشته بود که نمیدونم کی این کارو کرده چون من ننداختم اسممو. خیلی فرق میکنه این دوتا جمله با هم. من احساس کنم خیلی فرق میکنه واقعا این دوتا جمله با هم.
حالا در مورد ترجمه که همینجا هم که هگرید داره صحبت میکنه توی ترجمه نوشته هیچ سر در نمیارم هری، آخه چرا باید همیشه همه بلاها سر تو بیاد؟ توی متن اصلی اومده قهرمان مدرسه، به نظر میاد همه بلاها سر تو میاد. نه، این قهرمان مدرسه عوض شده، والا ترکیب جمله هم یکم عوض شده.
همونجوری که هری میگه که یکی از قهرمان ها،
نه در ادامهش نوشته هری جوابی نداد، بله انگار واقعا همه بلاها بر سر هری میامد. توی کتاب جدید صفحه 337.
خب نوبت
آقا ببخشید من یه چیز دیگه هم بگم. اینجا که حتی هدویگ هم قهر میکنه با هری، من یاد این میفتم که اون که به ما نریده بود کلاغ کون دریده بود، یعنی این بنده خدا نامه فرستادنش هم میره به هدویگ بگه مثلا بابا به خدا تقصیر من نیست، به من گفتن که تو رنگت مثلا سفیده، اجازه ندارم با تو بفرستم. حتی اونم باش قهر میکنه.
اصلا یه ست خیلی کاملی ساخته نویسنده، یه ست کاملی ساخته از اینکه همه بیتوجهی ها و بداخلاقی ها و رفتارای تون داره با این بچه میشه.
امروز از اون روزاست که اگه 10 تا مورد از آسمون بیاد 9 تاش وارد میشه، یکیش منتظر میمونه که تو صف باشه که اون یکیش هم وارد شه. دقیقاً از اون روزاست واسه هری.
آره منم می‌خواستم بگم که تلویحاً هری هم همچین جمله‌ای رو بعد از قهر کردن هدویگ میگه دیگه. یعنی واقعاً میشه انتظار داشت که مترجم محترم اینو بنویسه، یعنی داشتیم تا حالا که
من بودم می‌نوشتم.
مثل همون چیز دیگه، مثل فرد بود یا جورج بود داشت شعر چیز میخوند، ضرب المثل میگفت، اینا هم همون جوری بود دیگه، میتونست بگه. خب بله، اسلیترینینیا رو سر کلاس مجنون‌سازی میبینیم که یه سری مدال به خودشون آویزون کردن تا هری رو ترول کنن. همینم باعث میشه بین هری و دریکو دعوا را بیفته که بزنن هرمیونی و گویل رو به فاک بدن. نمیدونم بگم خوشبختانه یا متاسفانه آیه اسنیپ اینجا به موقع سر میرسه، دعوا تموم میشه، ولی عقده بازیای شخصیت محبوب دوستانو میبینیم دیگه.
یه لحظه فقط نریم توی
بچا تیز کردن برای این لحظه، چون من قبلا وعده‌ش هم داده بودم بهتون.
نه اتفاقا میگم یه لحظه نریم توی دعوا، نکات قبلش رو من یه اشاره‌ای بکنم. سر کلاس پروفسور اسپرات یه گیاه جادویی دیدیم به اسم باونسینگ بالبز، پیازهای جهنده یا پرشی. یه گیاه جادویی بنفش رنگیه که توی این سری هری پاتر برای اولین بار داره معرفی میشه که اگه مهار نشه به اطراف پرتاب میشه. خیلی تهاجمیه و به سمت فرد مقابلش خیلی سریع حمله میکنه. یه پیاز بنفش رنگیه که یه به عنوان ساقه از خود این پیازه که بالاش پر از برگ و شاخهای کوچیکه. مدل کوچیکش خیلی راحت مهار میشه، قابل حمله هم هست، ولی مدل بالغش خیلی خطرناکه که نوشته بودن بزرگیش هم اندازه در اتاق هم میتونه باشه، که یکیش مثل که تو صورت هری هم خورد.
من تشکر کنم از ذهن مریض خانم نویسنده.
آره پیاز واقعا جهنده خیلی باید کابوس دیده، نمیدونم چه جوری به ذهنش رسیده. حالا در مورد نکات ترجمه توی کتاب قدیمیه، این توی کتاب جدید اصلاح شده، صفحه 344 خط اول رون با دین و شیمس کنار دیوار ایستاده بود که خوشبختانه این مورد اصلاح شده.
تو کتابای جدید اصلاح شده دیگه، بله. چون تو کتابای ما همچنان رون با دین و توماس،
ببخشید من اصلاح شده شو گفتم، رون با دین و توماس کنار دیوار ایستاده که دونه رستش رون با دین و شیمس. دین و توماس
قبلا گفتیم که اینا امسالی همکلاس جدید دارن که با دین یه توماس هم اومده توی خوابگاهشون که دوتایی با هم میان تو تخت.
من همیشه گفتم ولی طلایی ترینش اونه که نویل با کراب و گل رفت دوستانه بغل بغل خاشون رفت.
اون آقا سعید بوده،
بیدرینش بود، بیدرین
گلش اونجا بود،
اون دست گل آقا سعید بود.
میگه اون آقا سعید سمت کشمه
دین نویل و بلند میشه بدون هیچ حرفی با کراب و گل از سرسرا میره بیرون.
بریم داشتم گروه فدر اینا با هم رفتن.
آره اینا کیان دیگه با.
حالا برگردیم به دست و گلای مترجم دوم.
بله
صفحه 341 تو کتاب جدید که بچه ها میخوان با هم دعوا کنن یا به عبارتی شبه دوئل کنن، دو تا وردم به زبون میاد دیگه،
خیلی شیک حذف شده
که ایشون خیلی قشنگ کلن حذفش کرده،
حال نکرده باش.
آره. نه براش سخت بوده ترجمه کنه، بعد ترجمه میکرده اینا دیگه، مثلا بدندون
لحظه هر دو در چشم هم
دندون بزن
دندون نزن،
حالا مهلت بدین من بگم بعد بگم.
بچه ها خیلی هیجان زدن، امید نمیشه.
من هنوز وردشم نگفتم که شما دندون رو میگید. لحظه هر دو در چشم هم
دلشون خیلی پره از دندون زدن انگار.
یه باید جو لو بدیم که ما چون قبلا یه بار اینو تمرین کرده بودیم این ضبط و بچه ها در جریان حسفیات هستن و همین اتفاق نمیدن من بگم.
آخه ناراحت چیه؟ بذاریم بگه.
نه با ناراحت چیه، به پیاز جهندم هم نیست. لحظه هر دو در چشم هم خیره شدند و بعد هر دو با هم عمل کردند. هری فریاد زد فورنان کلوس، مالفوی عربده کشید دنساگو. حالا امیدوارم درست تلفظ کرده باشم. بر اساس عباراتش میشه حد زد که خب این فورنان کلوس یه چیزی بر اساس همون فانگسه که قارچ زد، اون یکی هم که دنساگو
دندون زد،
دندون زد
قارچ دندون زد،
یکیش قارچ زد اون یکی دندون زده، بعد یکی همون طرف داد زده دندون نزن پدستگ.
کی اون که داد زده؟ اسنیپ که نبوده.
حالا اجازه بده اینقدر وارد جزئیات نشی،
فن فیکشنش نکنی.
شما بیاین برامون توییت بزنین که کی گفته که دندون نزنی.
آقا
هشتگ دندون. حالا بریم تو دعوا.
بله شما بفرمایید. حالا که گفتی دیگه اون سری که داشتیم تمرین میکردیم تو شروع کردی، بفرمایید لطفا هم همون جوری که شروع کردی شروع کن، چون خیلی خوب بود،
خیلی طوفانی بود.
آره خب چیزی حرف جدیدی هم نیست، قبلا هم تو لوموس سر این بخشا که میرسید احساسم رو گفتم اینجا، ولی فکر کنم هیچ جای کتاب به اندازه این از اسنیپ هرسم نگرفت که چقدر این آدم آدم نیست و کثیف و پس فطرته و یعنی واقعا دور از هر گونه انسانیته، یه ذات کثیفی داره برای دانش آموزی که اینجا هیچ تقصیری نداره، کاملا مظلوم واقع شده، فقط با تحقیرش کنه. چرا؟ به خاطر اینکه از آزار دادن بقیه داره لذت میبره. آزار دادن همسنش هم نیست که، آزار دادن بچهای دانش آموز که این قراره اونجا به عنوان سرپرست اینا باشه، داره از آزارشون لذت میبره. چه آدم عاقلی میتونه این کارو بکنه؟ چجوری میشه به این آدم علاقمند شد؟
و بهش گفت قهرمان، و وقتی مثلا ما چیزی میدم تو رو خدا به اسنیپ توهین نکنید، اسنیپ فلانه، اسنیپ عاشق لیلی بود، آقا اسنیپ لیلی رو کشت. خب من نمیدونم واقعا چجوری میشه همچین آدمی که انقدر ذات کثیفی داره رو قهرمان خودتون میدونی.
قشنگ ذاتش کثیفه.
من خیلی خوشحالم که تو سر این بحث دوباره 5 نفرمون هستیم اینجا، چون توی اپیزود 12 که حالا اون اپیزود شادی به عنوان مهمون اومده بودش، ما خیلی در مورد تحقیقای کلامی صحبت کردیم و خود شادی یه مثال خیلی کاملی زد درباره این که معلمش سعی داشته به صورت کلامی اذیتش کنه و آزارش بده، و کلن بعد از اون اپیزود کلی آدم اومدن صحبت کردن، چه توی دیسکورد اومدن و چه توی توییتر توییت زدن برامون و در مورد این موضوع حرف زدن. چطور ممکنه یک همچین چیزی رو توی کتاب نادیده بگیرن؟ دیگه از این تحقیق بالاتر که برگردی توی یه جمعی یه همچین رفتاری با یه دانش آموز کنی؟ من اصلا نمیخوام اینجا در مقام دفاع از هرماینی بر بیام، اصلا کاری ندارم من با هرماینی، هرماینی ما میذاریم کنار. ولی آخرین باری که ما در مورد اسنیپ صحبت کردیم توی کلاب هاوس و یه بحث خیلی زیادی در گرفت، یه چند نفری هم اومدن اونجا و لیچار بار ما کردن و رفتن، بحث بعد از کلاب هاوس توی گروه تلگرامی مرکز دنیای جادوگری ادامه پیدا کرد و قشنگ من یادمه، چون اینو هایلایت کردم اصلا تو کتابم، قشنگ یادمه یکی از بچه‌ها رضا بود که اومد دقیقاً همین این واقعه رو اونجا مثال زد. بابا چطور ممکنه یک معلمی که همچین رفتاری میکنه رو شما اصلا به عنوان معلم قبول داشته باشی؟ نه قهرمان. قهرمان کجا؟ قهرمان که اصلا نیست، نه در راستای اوکی. این که بخواد ایثاری رو انجام بده برای یک جامعه. یک، این موضوع رو در نظر بگیر. دو، ما میدونیم شب هالووین 1981 ولدمورت نمیخواست لیلی رو بکشه، ولدمورت جیمز رو کش، میخواست بره سراغ هری. لیلی صد راه ولدمورت بود و خودش رو در واقع قربانی کرد، انقدر صد راهش شد که ولدمورت مجبور شد لیلی رو بکشه. حالا شما بیا فرض کن که لیلی این کار رو نمی کرد، یعنی از اون فاجعه لیلی زنده بیرون می آمد، آیا باز هم سیوروس اسنیپ این کارها رو انجام می داد؟
نه دیگه، می رفت با لیلی ازدواج می کرد.
این دو
در واقع وقتی میگی جبران اشتباهش، منظورت اینه که جبران اشتباهش در مورد اون آدم، نه خدمت به جامعه، نه جبران اشتباهاتش که نسبت به جامعه داشته،
هدف والایی نداشته. آره دقیقا،
100% ایثاری رو برای یک جامعه انجام نداده، در راستای یک اجحافی که در حق یک شخصی کرده اومده قول داده به دامبلدور که یک سری کارها انجام بده و تا آخر همون کار رو انجام داد. و در نهایت سه، گزینه سومی که میخوام بهش اشاره کنم اینه که سیوروس اسنیپ از یه جایی به بعد تصمیم گرفته این آدم زندگی کنه. حالا این آدم زندگی کرده دیگه، بعد حالا مثلا جایزه بیزه طلایی یا بهش بدن،
یه پیاز جهندش.
نه دیگه، آره دیگه، حالا از یه جایی هر کسی
این کارا رو میکنه دیگه، از اون هم بعدش هم که حالا خواسته مثل آدم زندگی کنه که داره سر بقیه باز خالی میکنه.
دقیقا، بعد اونم کی؟ سر یه مش بچه. بعد این وسط ببین، فقط با هری و هرمیونی و ران اینجوری نیستش که، ما داریم میبینیم دهن نویل لانگباتم سرویس کرده، فرد و جورج ازش ده. یعنی در واقع هیچ آدمی به غیر از بچه های اسلیترین توی هاگوارتز از سیوروس اسنیپ دل خوشی ندارن، یعنی تمام عقده های درونیش رو داره سر یه مش بچه خالی میکنه. خب آقا شما نیاز به روانکاوی داری اصلا؟
من امروز عصر که داشتم دوباره این فصل رو میخوندم، یهو تو سرم جرقه زد که چقدر اسنیپ منو یاد شخصیت هیتکلیف تو رمان بلندی بادگیر میندازه. حالا نمیدونم شما آفره. کسی نمیدونم.
آره راست میگی، یه شخصیت تماما عقده‌ای
این اسنیپ، یعنی مو نمیزنه. من یک لحظه تو سرم جرقه زد و همینجوری داشتم بررسی میکنم و پشمام بیخ که چقدر اینا شبیه همن، یعنی دقیقا انگار کاراکتر اسنیپ از روی هیتکلیف ساخته شده.
واقعا
آره. حالا تو رمانشو خوندی یا فیلمشو دیدی؟
هر دوتا. شما اول کتابشو خوندی؟ همیشه اول کتابا رو میخوام بعد فیلم رو میبینم.
آره منم فقط
چند تا ورژن هم داره فیلمش.
آره زیاد اقتباسایی که ازش شده. من حالا کتابشو خوندم ولی چون رمانشو خیلی دوست نداشتم دیگه نرفتم سراغ دیدن فیلماش که ببینم حالا اقتباسی که ازش کردن چه جوری شده، به خاطر اینکه یه مقدار شخصیتاش برام دوست داشتنی نبودن، مخصوصا هیتکلیف. بعد حالا من اصلا چون یه رمان خیلی پرطرفداری هم هست، بی احترامی نمی‌کنم به کسی که دوست داره این رمانو، اصلا ذائقه من نبود، خوشم نمیومد، کسی که هیچ کاراکتری نداشت که من بگم مثلا این شخصیت مورد علاقمه. حالا می‌خواستم بگم برای هیتکلیف جوری که به تصویر کشیده شده یه آدم عقده‌ای گوش تلخ واقعا، که یک کینه رو از زمان بچگی تا موقع بزرگسالیش نگه می‌داره و این کینه‌ای که نگه می‌داره باعث میشه هر روز بدبخت‌تر شه، زندگی سیاه‌تر شه و دقیقاً با بچه کسی که عاشقشه دقیقاً مثل اسنیپ رفتار می‌کنه. و واقعا برام عجیب بود که چقدر این دوتا کاراکتر شبیه همه، انقدر عجیب بود برام که میخواستم سوال هفتم حتی در مورد شباهت این دوتا کاراکتر طرح کنم.
خیلی عالی.
آره.
یه چیزی من بگم، ببین میلاد همه حرفایی که زدی قبول، ولی یکی از دلایلی که اسنیپ تبدیل به این قهرمان بزرگ شده و این جایگاهو داشته اون قصه هایی نبوده که تا اینجا تعریف شده، اون پایان بندی بوده که خانم رولینگ در مورد شخصیت سیوروس اسنیپ داشته. آخرین جایی که ما در مورد سیوروس اسنیپ میخونیم چی میگه خانم رولینگ؟ توی صفحه آخر کتاب همون جمله معروف آلبوس پاتر، آلبوس سیوروس پاتر به هری میگه که اگه من تو اسلیترین میفتم چه اتفاق میفته؟ هری میگه که آلبوس سیوروس، ما اسم تو از روی دوتا از هدمسترهای هاگوارتس گذاشتیم، یکشون اسلیترینی بود و شجاع‌ترین آدمی بود که احتمالاً شجاع‌ترین آدمی بود که من میشناختم. ببین هری میتونست این حرفو نزنه. ببین همه این بلاهای همین رو دیگه داریم میگیرن سر هری آورده دیگه.
خب باشه چرا نزنه؟
خب من دارم از
باشه بگو، داریم صحبت میکنیم دیگه، من میگم چرا نزنه؟ دروغ نگفته هری. سیوروس اسنیپ آدم شجاعی بود. کاری که انجام داد شجاعت زیادی رو میخواست. ولی آیا هر کسی که شجاعه مترادف میشه با قهرمان؟ بلاتریکس لسترنج هم شخصیت شجاعی داشت. خیلی شجاع بود بلاتریکس لسترنج. در جایگاه خودش به عنوان یک جانی انسان شجاعی بود. ولی آیا قهرمانه؟ بابا جنایت کرده یارو. شجاعت که هم معنی با قهرمان نیست. من اصلا مشکلی، من کتمان نمی کنم شجاعت سیوروس اسنیپو، که اسنیپ کاری که انجام داد شجاعت بسیار زیادی رو میطلبید، درسته، ولی آیا هر کسی که شجاعه قهرمان هم هست؟ ببین ما تو تعریفای عنوانگذاری شخصیت ها تعریفای زیادی رو داریم، قهرمان داریم، ضد قهرمان داریم، تبهکار داریم، چه میدونم خبیث داریم، فلان داریم، هزار یه مدل ردیف بندی داره اینا، ولی قهرمان تعریفش مشخصه.
پیام‌های بازرگانی.
سیروس اسنیپ آدم شجاعی بود. من منکر موضوع نیستم. ولی قهرمان نبود. هری هم اینجا میتونست بگه قهرمان زندگی من اصلا سیروس اسنیپ بود. من به خاطر همین اسمه. ولی چرا نگفت؟ میگه شجاع‌ترین آدم.
یعنی البته این رو در نظر بگی که اون موقع میخواسته آلبوس سیوروس پاتر رو آروم کنه که بچه اگه یه موقع افتاد اسلیترین خودش رو نبازه تا آخر گم بزنه تو سال تحصیلیش.
ببین اسمشو گذاشته من باش. اینو نمیتونی بگی
من این دلیل رو تا حدی
اسم خب آره. بچه رو که برای آره خرد کردن که اسمشو نمیذاره. یه نکته خیلی مهمتر از این چیزی که تو میگی آخه وجود داره، اصلا چیزی که هری فکر میکنه اهمیتی نداره، چیزی که من فکر میکنم اهمیت داره. من به عنوان خواننده هری مثلا خوب. میتونه بگه وای ولدمورت چقدر حالا تو آدم اینقدر بدی هم نبود، ولی من که داستانو دارم میخونم من برداشتمو میتونم داشته باشم. برداشت شخصت اول الزاماً چیز مهمی نیست، که بازم اینجا همه اینا به این معنی نیست که حالا هری برداشت مشخصی با مرتبط با حرفای الان ما داشته.
آره حالا این بحث رو بخوایم ببندیم، ببین سر من این حرفتو تا حدی یعنی تقریبا قبول ندارم، این که میخواسته چی کنه. به هر حال برای یک کسی مثل خانم رولینگ به نظرم این جمله ها خیلی مهم بوده، یعنی اگه میخواسته صرفا نگرانی بچهش رو برطرف کنه هزار تا جمله دیگه هری میتونسته بگه اونجا. خانم رولینگ دلیل داشته که اینجا این جمله رو آورده. از اون طرف من میخوام بگم آره اوکی، شخصیت اسنیپ اصلا بعد خیلی آدم عوضی، خب دلیلم هزار تا دلیلم آوردیم و دلایل درستی بود. خانم رولینگ میتونست آخرش این حرف رو نزنه و این پایان رو یه جورایی باز بذاره، ما همه این چیزای منفی و مثبت رو از اسنیپ خوندیم و آخرش حالا تصمیم گیری میکنیم. اصلا لازم نبود که اسم بچهش رو بذاره سیوروس. میدونی چی میگم؟
اصلا ارتباطی یعنی نداره میتونست... پایان بازه. کی بر تو تعیین تکلیف کرده با اسم بچه هری بر تو تعیین تکلیف شد؟
نه نه با جمله هری تعیین.
ببین اصلا مگه تو نمیخوای مگه
خودم رو گفتم دیگه.
آره دیگه من برداشت خودم داریم صحبت میکنیم، نمیخوایم که یه نسخه نهایی مشخص کنیم، داریم نظراتمون
رو. ببین تو الان داری حرف خانم رولینگ رو منبع تصمیم گیریت قرار میدی دیگه. خب خود خانم رولینگ توی یه بخشی گفته سیوروس اسنیپ احتمالاً قاتل بود دیگه. تموشه. من مخالف چیزی که تو گفتی نیستم، درسته من قبول دارم این حرفی که خانم رولینگ زده، اصلا این جمله رو گفتم من قبول دارم، دروغ نمیگه، احتمالا شجاع‌ترین آدمی بوده که ما توی این فرانچایز باش آشنا میشیم، دقیقا همون جمله رو میگم، احتمالا شجاع‌ترین آدمی هستش که ما توی این فرانچایز باش آشنا میشیم، ولی احتمالا قهرمان‌ترین آدمی نیستش که ما توی این فرانچایز باش آشنا میشیم. که
100% 100%
دقیقا
overrated منظورتونه دیگه،
خیلی بیش از اندازه. ببین ما من مشکلم اصلا نمیتونم من کامل یه سری چیزا رو بگم دیگه، من مشکلی که دارم اینه که ما سر یک چیزهای بیخودی آدمها رو بیش از اندازه اورریتد میکنیم. ببین حرفایی که تو زدی در مورد کارهایی که اسنیپ کرده رو من قبول دارم، انکارشون هم نمیکنم و زیرش هم نمیزنم، خب ولی وقتی صحبت میکنم با بقیه و بقیه از قهرمان بودن اسنیپ صحبت میکنن، در مورد چیزهایی از اسنیپ صحبت میکنن که اصلا قابل قبول نیست و ما تو جامعهمون میبینیم همین نوع تصمیم گیری بست پیدا کرده به خودمون، به آیندهمون و اصلا گره خورده به سرنوشت هممون، گره خورده به سرنوشت 80 میلیون آدم. یعنی من اصلا دوست ندارم بیشتر از این باز کنم ماجرا رو، انقدر که از این ماجرا اصلا ناراحت هستم دوست ندارم بیشتر بستش بدم و بازش کنم، خیلی تو لفافه میگم که تموم بشه بره. فقط این نوع تصمیم گیری و این نوع انتخاب کردن های ماها هممونو میگم، نه فقط صرفا این تو اون خودم پنج نفر نمیگم، هممونو میگم، این نوع تصمیم گیری و انتخاب هامون دقیقا تأثیر گذاشته رو سرنوشت هممون، سرنوشت یه مملکت.
حالا به هر حال چون حرف از نویسنده شد، من الان سرچ کردم نظرات خود رولینگ مستقیم در مورد تمام حرفایی که ما زدیم و که توی مجموعه توییتی توی سال 2015 بوده رو پیدا کردم بهتون بگم.
چه جاله.
آره حالا توی سری توییت سال 2015 خیلی مستقیم تر در مورد حرفایی که ما گفتیم هم صحبت کرده، گفته که اسنیپ یه شخصیت کاملا خاکستریه که نمیتونین ازش یه قدیس بسازین. اون یه آدم انتقامجو و قلدر بوده و در این حال نمیتونین ازش شیطان بسازین. اون برای نجات دنیای جادوگری مرد. و در ادامه خودش اعتراف میکنه که اسنیپ ایرادای زیادی داشته و یه قهرمان به معنی قهرمان سنتی نیستش. ولی در این حال کارهای قهرمانانه انجام داده که نقش مهمی تو شکست ولدمورت داشته. در مورد اینکه چرا هری همچین صحبتایی داشته یا اسم بچهشو همچین اسمی گذاشته، گفته که هری به خاطر ادای احترام به اسنیپ که قلباً امیدوار بوده که بتونه ببخشش همچین کاری کرده. یعنی خود هری در تلاش بخشش اسنیپ بوده و اینکه یه بخش دیگه این رفتارش به خاطر این بوده که اون اتفاقای بعدی که تو نبرد هاگوارت افتاد، اون مرگ هایی که اتفاق افتاد خیلی هری رو تحت تاثیر قرار داده بود و مجموعه اینا باعث شده که سیوروس اتفاقو در آخر داشت. نه حرفی از بخشش سیوروس نزده، اینکه چرا هری در واقع این اسمو انتخاب کرده یا اون جمله ها رو گفته.
بعد توی همین پادکستشم رولینگ خیلی وقت طرفدارا از من واقعا عصبانی ان که چرا من نیومدم یه شخصیتی بسازم که بشه راحت در موردش تصمیم گیری کرد. همین اسنیپ رو مثال زده تا اونجایی که یادمه، خب یه شخصیت خاکستری کاملا و ما باید کل رفتاراشو با هم از اول تا آخر ببینیم که بتونیم تصمیم گیری کنیم که میتونیم مثلا از این شخصیت خوشمون بیاد حداقل یا نه، و نمیشه خیلی مستقیم گفت که این یه شخصیت سفیده یا سیاهه یا میتونیم ازش قهرمان بسازیم یا نه. حقیقتش اینه که واقعا آدما پیچیده‌تر از اونن که بشه توی دسته‌بندی خاصی قرارشون داد.
من در انتها برای اینکه حالا این بحثم دیگه تمومش کنیم، نکته ترجمهش رو بگم. اونجایی که کالین میاد که هری رو ببره توی کتاب جدید صفحه 343 آخر پایین صفحه توی ترجمه بخشی حذف شده، کالین میگه ببخشید آقا منو فرستادن که پاتر رو ببرم بالا. توی متن اصلی اومده اسنپ با بینی خمیدهش به کالین خیره شد و باعث شد لبخند از صورت هیجان زدهش محو شود. اسنپ به سردی گفت پاتر یه ساعت دیگه درس مجنونای جادوییش تموم میشه. وقتی کلاسش تموم شد میره بالا و ادامه داستان.
حالا به اینجا اشاره کردی، واقعا حس هری اینجا اینجوریه که واقعا نقل به مضمون میکنم، تو کتاب نوشته که هری میخواست بمیره ولی کالین این جمله ها رو نگه، اونم جلوی رون. یعنی با این وضعیتی که تو کلاس بود و اسنیپ قرار بود که دهن هری رو سرویس کنه، کالین اومد هری رو از یه دردسری وارد یه دردسر دیگه ای کرد. واقعا خیلی اوضاع بگاهی خاصی برای هری هست در این فصل.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
حالا بالاخره هر طور که هست هری میره بالا و میبینه که مراسم ارزیابی چوب دستی هاست و اینجا باز دوباره ما آیه لودو بگمن رومخو داریم، اما یه آدم رومختر میاد که اصلا رومخ بودن لودو رو میبره تو حاشیه. سرکار خانم ریتا اسکیتر که میبینیم به بچه پلنگیه ایشون واقعا.
البته شما اگه عکس
یه لحظه باشه من این پلنگه رو نشونتون بدم.
آره شما اگه
چه پلنگی تار بود،
شما اگه اون نقاشی که توی کتاب مصور هست رو ببینی، زحمتشو
میلاد میکشه، حالا نمیخواد انقدر زور بزنی.
آره شما آروم بشین، من همون عکسی که شما تلاش داری نشون بدی رو میذارم رو ویدیو و همون چیزی که خودم الان میخوام بگم و میذارم رو ویدیو، شما سر جات راحت بشین عزیزم.
آروم.
آره اون شما اگه نقاشی کتاب مصور رو ببینید دیگه به ایشون نمیگی پلنگ، در واقع به ایشون میگی که مثلا اون آرمادیلوی چیزیه. بله اینجا هست.
آقا میلف هم نیست حتی. چی آخه؟
از نظر سنی که میلف محسوب میشه، یعنی تو کاتگوری میلف از نظر سنی جایی میگیره. بکنم 43
سالش آره.
میلف میلف بی کیفیت.
آره احسن، کیفیتش خیلی پایینه، خیلی دویده.
فرسناک آخه این چیه؟
آقا بچه 5 ساله میشنه.
بابا تو کتاب خوشگلتر از اینه به نظر من. یعنی چیزی که یا تصورات من خوشگلتر از این متصور میکنه، متصور میشدش. چه سختی گفتم.
متصفر
شد. چی میگن؟
بله هم سخت صحبت میکنی.
واقعا چرا نمیتونم شما رو بیارم؟
حالا اینو بذار بگم چون در مورد این شخصیت ریتا بگو بس
ریکا استیکر.
آره ریکا استیکر.
استیکر.
آره استیکر ریکا.
پنج بار پشت سر هم بگید ریکا استیکر.
نه خواهش میکنم کار به جای باری کشیده میشه نفر بگین، اسمش خطرناکه.
بله حالا این خانم ریتا اسکیتر تو روح جادی
ریتا اسکیتر،
آره دست هری رو میگیره میبرتش تو توی یه اتاق که اینجا میبینیم وسط قهرمانا هم حتی این هریه که تو چشه اول از اون مصاحبه میگیرن سوژه اصلیه.
سوالم اینه
تو فیلم که خیلی سکسی تر هم بود صحنه، یه جوری بود من احساس کردم بخواد یه کاری با هری بکنه.
آره اصلا شب نیابتی منو برداشته بود. چی بود آخه؟
این چه کاری با بچه میکنی بابا؟
ولی یه چیزی رو تو فیلم حذف کرده بودن یه چیزی رو تو فیلم حذف کرده بودن و چیز جالبی بود. ببین این ورمی داره این قلم پرشو در میاره، قلمو برای اینکه فعال کنه میک میزنه سر قلم.
آره ساکم بود توی انگلیسی. آره قدم میسکش.
آره انگلیسی ساکه دیگه.
الان حالا اینجوری که تو گفتی واقعا فکر کنم یه ساکم تو انگلیسیش بود.
آره
دوستان واقعا این چیز عدالتی بود.
بعد یه نفر از اون داد میزنه دندون نزن.
آره اونجا یه ساک ای خدا
خاک تو سرت بود.
میگم بعد یه نفر از اون داد میزنه دندون نزن پدست.
هری اربدبی
اینجا که شما دارین داستان رو جلو میبرین، من باید انتظاری همچین چیزی داشته باشم.
بعد دامبلدور هم در رو وا میکنه میگه پس من چی؟
خاک بر سرتون کنن.
بله به قول شادی زهر مار. دقت کردین دیگه شادی نمیگه زهر مار، خودش شروع میکنه. ببین خود شروع کردی
تو همین اپیزود بهتون گفتم زهر مار دیگه، گفتم زیاد بهتون نگم زهر مار.
حالا ولی اینجا یه کار جالبی که خانم رولینگ میکنه اینه که بیشتر به ظاهر ریتا میپردازه، یعنی شخصیتشو خیلی برامون توصیف نمیکنه، ظاهرشو خیلی توصیف میکنه و ما قشنگ از روز ظاهرش میتونیم شخصیتشو متوجه بشیم که چه جور آدمیه، که به قول معروف رنگ رخساره خبر میده از سر درون، که نمیدونم دندون طلا داره و نمیدونم کیفش نمیدونم پوست تمساه و
همون گرفته دیگه،
اصلا
پلنگیه دیگه
وضعیتیه واقعا.
ببین آخه موضوع اینه که ما وقتی که مقاله منتشر میشه با شخصیت ریتا آشنا میشیم دیگه و نیازی به شخصیت پردازی دیگه به وجود دیگه وجود نداره به نظرم. مقاله که میادش میخونیم متوجه میشیم که چه
آره دقیقاً دیگه. اونجا که رفته بود توی فصل آینده با هاگرید داشت مصاحبه میکرد، من قشنگ بدنم یخ کرده بود. چی میخوادن در مورد این بنده خدا بنویسن؟
خود هری اونجا یه دو سه تا سکته ریزی پای سر هم زد.
همین جا که داره می نویسم یه ذره از شخصیتش رو می فهمیم دیگه، که شروع میکنه پیاز داغ روغن ماجرا رو زیاد میکنه که هر اشک تو چشاش جمع شد وقتی راجع به ننه باباش صحبت میکرد و نمیدونم توصیفش اونجا که داره توصیفش میکنه نشون میده یه ذره از شخصیت ریتا رو دیگه، که آدم قلوف کنه روزنامه نگاره در حقیقت دیگه، حالا از اون روزنامه نگاره زرد.
من قبل از این که حالا رد بشیم
نه یه چیز بگم، ببخشید متاسفم که بگم اینجا تو کتاب نوشته نوک قلم سبز را در دهانش گذاشت و با شور و اشتیاق شروع به مکیدن کرد.
شور و اشتیاق چقدر مهمه.
متاسفانه خیلی بد شد اینجا.
بله
ادامه یه این داستان در عربده کش
در شهوانی داستان
تا داستان از این اروتیک تر نشده من شخصیت پردازی ریتا بپردازم، که من قبلا در مورد ریتا اسکیتر فکر میکنم اپیزود 10 بود صحبت کردیم و یه سری چیزا دربارش گفتم، ولی پیرو همون موضوع که کامل بشه چند تا نکته هستش که اونا رو اینجا خیلی مختصر یادآور میشم و بهشون اشاره میکنم. یکی این که مشخص نیستش که ریتا اسکیتر اصیل زاده بوده یا دورگه. دو این که لقبش ملکه قلمپرها بوده، کوین آف ده کویلز، و ملیتش هم مشخص نیست بریتانیایی بوده یا ایرلندی، یعنی اینا چیزایی که خانم رولینگ مشخص نکردن. هیچ وقت ازدواج نکرده، کلن از سنین کم عاشق شایع پراکنی بوده و ازش لذت می‌برده، ولی ایشون به غیر از فعالیت توی روزنامه دیلی پروفت یک مقاله سفارشی به سفارش هرمیونی و هری پاتر توی مجله تفرزن به مدیریت زینوفیلوس لاوگود منتشر میکنه که در مورد حقایق انتهای همین کتاب هستش و بعد از اون کلن فعالیت خبرنگاریش رو کم میکنه. البته خبرنگار که نمیشه گفتش، فعالیت شایع پراکنیش رو کم میکنه و مشغول کتاب نوشتن میشه و رو میاره به زندگی نامه نویسی که میدونیم هممون که ایشون کتاب زندگی و نیرنگ های آلبوس دامبلدور، من با توجه به ترجمه خانم اسلامی میگم، زندگی و نیرنگ های آلبوس دامبلدور رو می نویسه که از برای به دست آوردن اطلاعات لازم برای نوشتن این کتاب از معجون وریتوسروم یا همون معجون که باعث میشه شما راستشو بگی و نتونی دروغ بگی استفاده میکنه و اینو به خورد باتیلا بکشاد تاریخ نویس دنیای جادوگری میده و خیلی از حقایق مربوط به زندگی آلبوس دامبلدور از زیر زبون ایشون میکشه بیرون. ولی به غیر از این زندگی نامه، ایشون زندگی نامه آرماندو دیپت مدیر سابق هاگوارتس رو با عنوان کتاب آرماندو دیپت استاد یا احمق می نویسه. بعد از اون به سراغ زندگی نامه نوشتن
است. کلا مشخصه دیگه، علاقه من به نویسندگی زرد داشته کلا.
آره دیگه، کلا چیز دیگه، منو ببینه، میدونی مرگ من منو ببینه،
جلب توجهیه. آره
کلیک فارم عنوان میذارم.
احسن. بعد از اینجوری کتابی که بعد از کتابی
کابره...
که برای آرماندو دیپت می نویسه میره سراغ زندگی نامه نوشتن سیوروس اسنیپ که کتاب رو با عنوان اسنیپ آدم پست یا قدیس، به نظر من این عنوان خیلی خوبیه، با این عنوان چاپ میکنه و منتشر میکنه. و بعد از اون به سراغ زندگی نامه هری پاتر میره که عنوان کتابی که برای هری پاتر نوشته مشخص نیست، اسم ریتا
هفت جلدی نیست.
ریتا جان نم
زندگی نامه هری پاترش هفت جلدی نیست، اون چیزه هست که میگن خانم رولینگ چیز شده،
خود ریتا اسکیتره. آره ما یه سری ریتات داریم که به این تئوری ها خیلی علاقه دارن، ولی اگه بخوایم واژه‌شناسی اسمش رو بررسی کنیم، ریتا از مارگاریتا میادش که به معنی مروارید هستش و اسکیتر توی
تو روه. اگه ریتا از مارگاریتا به معنی مروارید، پس تو فارسی احتمالا اسمش رید میشه. خیلی بامزه بود، بخندیم.
اینا هز نمیکنه، مارگای
اولی فرداشته میشه مثل مارگای اولش.
خود عمه جوکس ها، این بار خود عمه وارد میشه.
آره مفتخرم که شوهر عمه جوکس رو از امید به شادی تقدیم کنم واقعا.
خیلی هم بامزه بود. ریت بفهمید
این متنم رو گم کردم،
امروز من قفلی زدم رو اسم ریتا اسکیتر.
آها اسکیتر یه اصطلاح برای پشه هست که میتونه مرتبط باشه با انیماگوسی که این خانم اسکیتر دارن که یه حشره است و سوسکه، و در واقع کلمه پاپاراسی که یه کلمه ایتالیایی هستش، در واقع این هم معنی پشه رو میده. این پاپارازی ها چون خیلی کنه هم دیدی میچسبن همه جا پیداشه میشه، این خود پاپارازی هم از همونجا اومده و این شیوه اسم گذاری واسه من خیلی جالب بود.
حالا در ادامه ریتا اسکیتر و استیکر نکات ترجمهش هم بگم.
بله
کتاب جدید صفحه 349 بالای صفحه، بالای این صفحه نه وسط صفحه نوشته پدر مادرتو به یاد داری؟ این کامل ترش این بوده که ریتا اسکیتر وسط حرفش پرید و گفت اصلا پدر مادرت یادت هست، همون حالت کامپکت شده بود. در صفحه بعدش که دامبلدور در رو وا میکنه تو متن اصلی اومده هری متوجه شد که قلم و کاغذ او به طور ناگهانی از جعبه دستمالهای همه کاره جادویی ناپدید شدند و انگشتان چنگالی ریتا به سرعت دکمه کیف پوست تمساحیش رو بست، که اینو خیلی فشرده و با حسبیات نوشته مترجم،
که در واقع اون دستمال همه کاره هم نیستش دیگه، قبلا اپیزود 8 به این موضوع پرداختیم. که اصلا دستمال نیستش اون.
آره دقیقا من همون یادم بود.
آره ماجیکال میستری موور.
اینجا هم که دامبلدور در رو وام میکنه و دیالوگی با ریتا داره، در واکنش به گزارشش تو ترجمه اومده گفته که خیلی متخرف بود، از همه بیشتر از لقبی که بهم داده بودی خوشم اومد، دیوونه عقب مونده. ولی خب دامبلدور همچین حرفی نزده با این
خیلی
کلمات.
عجیب بود برای من وقتی میخوندم.
آره دامبلدور میگه که به شدت بدجنس و دلپذیر بود، به خصوص از توصیفت برای خودم به عنوان یه دیوونه اومل لذت بردم. اومل واقعا اصف متفاوتی با عقب مونده. اومل به کسی میگن که خودشو نتونه بروز کنه دیگه. آره
بله
خلاص این واژا
عقب مونده رو به یکی دوتا از دوستان میگن.
عقب مونده میشه ریتارد، اومل میشه اولد فشند دیگه.
خب همطوری که امید اشاره کرد، خوشبختانه دامبلدور به موقع سر میرسه و هری رو از این وضعیت مسخره‌ای که هست اونجا نجات میده. بعد برمیگردن تو کلاس و آیه اولیوندر میرسه و چوب دستی ها رو بررسی میکنه و چقدر جالبه این بررسی هایی که اولیوندر انجام میده. حالا قبلا ما توی سیزن یک فکر کنم در مورد بحث چوب دستی ها صحبت کردیم، اینکه نشون میده خانم رولینگ یه کانسپت رو چقدر خوب گسترش داده. ببین یعنی ببینید، شما تصور کنید قبل از هری پاتر جادوگر وقتی که تو ذهن مثلا مردم می اومده جادوگر چی بوده؟ حالا یه شخصیت بوده، احتمالا یه پیرزن بدجنسی بوده که حالا یه چوب داشته و یه معجونی رو داشته هم می زده و حالا یه جارویی هم داشته باش پرواز می کرده. یه همچین چیزی از جادوگر و جادو تصور می کنیم دیگه. حالا خانم رولینگ نشسته توی قطار و یه ایده به ذهنش می رسه که حالا ما یه پسر جادوگر، یه پسری رو که نمیدونه جادوگره و میره به مدرسه جادوگری. حالا بیایم ببینیم جادوگر چه شرایطی داره. یکی از این شرایطش مثلا چوب دستیه. انقدر این موضوع رو گسترش داده و انقدر قشنگ اینو ورش این کانسپت رو بهش پرداخته که قشنگ میتونه یک کتاب، شاید هم چند تا کتاب در مورد این بحث چوبای جادو بنویسه. و اینو نمیدونم توی اون سیزن یکم من اشاره کردم یا نه، که خانم رولینگ تعریف میکرد، میگفت که این بحث چوب دستی ها رو برخلاف بقیه داستان رو که توی کافه نوشته، یه بار جسیکار داشته میبرده با کالسکه راه ببره، رفته توی یه جنگلی و اونجا نشسته بوده زیر درخت داشته داستان مینوشته و این چیزایی که در مورد چوب دستی و اون فصل کوچه دایگون و اون بحث اولیوندر رو اونجا خانم رولینگ گسترش داده. خواستم به اینا اشاره کنم و به این جذابیتی که این مسئله چوب دستی برام داشت.
داستان نوشتن که نوشته، سه تا داستان خیلی بلند داره توی همین داستانهای حاشیه‌ای که میشه گفت رو هم دیگه این سه تا رو بذاری اصلا یه کتابچه میشه، انقدر اینا طولانیه. در مورد خود چوب دستی ها، طول و انعطاف پذیری چوب دستی و مغزای چوب دستی که ترجمه فارسیش تو سایت هست
که حالا توی بیدلم بهش میپردازین دیگه در آینده.
امیدواریم که منظور اینه که توی این شرایط زنده بمونیم و یعنی قطعا بهش خواهیم پرداخت.
تو برنامه هست ولی این که بذارن برنامه اجرا کنیم،
تو برنامه هست ولی این که اون کلوف بودن پوستا کجا جواب بده اون مهمه دیگه.
آره دیگه، همطور که تو برنامه هست که تا پایان کتاب یادگاران مرگ در خدمتتون باشیم، ولی آیا آقا عیسی و دوستان میذارن که این اتفاقات بیفته؟ بله.
و آخرین نفر آقای پاتر. هری از جایش بلند شد، از کنار کرام رد شد و به آقای اولیوندر رسید. چوب دستیش را به او داد. آقای اولیوندر ناگهان چشمهای ماتش برق زد و گفت بله، خیلی خوب یادمه. هری هم یادش بود، طوری یادش بود که انگار همین دیروز اتفاق افتاده بود. تابستان 4 سال پیش، روز تولد 11 سالگیش، به همراه هدویگ وارد مغازه آقای اولیوندر شده بود تا چوب دستی بخرد. آقای اولیوندر هری را متر کرده بود و بعد یکی یکی چوب دستی هایی را به او داده بود تا امتحان کند. هری بگویی نگویی همه چوب دستی های مغازه را در هوا تکان داده بود تا اینکه سرانجام چوب دستی مناسبش را پیدا کرده بود. همین چوب دستی که از جنس چوب خاص و 28 سانتی متر بود و داخلش یک پر دم ققنوس بود. آقای اولیوندر از اینکه این چوب دستی آنقدر به هری ساخته بود خیلی تعجب کرده بود. گفته بود عجیبه، عجیبه. و تازه وقتی هری پرسید چه چیزی عجیب است، آقای اولیوندر توضیح داده بود که پر ققنوسی که داخل چوب دستی هری است از همان پرنده ای آمده که مغز چوب دستی ولدمورت از آن گرفته شده. هری هرگز این موضوع را به کسی نگفته بود. از این چوب دستی خیلی خوشش می آمد و تا جایی که می دانست ارتباط این چوب دستی با چوب دستی ولدمورت چیزی بود که اختیارش دست آن نبود. تقریبا همانطور که اختیار فامیل بودن خودش با خاله پتونیا دست خودش نبود. با این حال واقعا امیدوار بود که آقای اولیوندر این موضوع را به حاضران نگوید. احساس عجیبی به او می گفت اگر آقای اولیوندر این کار را بکند احتمالاً قلم قول نویس برقاسای سریع ریتا اسکیتر از هیجان منفجر می شود. آقای اولیوندر نسبت به بقیه چوب دستی ها مدت خیلی بیشتری چوب دستی هری را وارسی کرد. ولی در نهایت فواره ای از شراب از انتهای چوب دستی خارج کرد و آن را دوباره دست هری داد و اعلام کرد که چوب دستی هنوز مثل روز اولش سالم است.
ولی حالا توی این بخش از کتاب چیزی که واسه من جالبه اینه که همه اومدن رسیدن توی اون محل مقرر جمع شدن. لودو بگمن هست، فلور، سدریک، کرام و همین تیمی که از پیام امروز گزارشگر ویژه این مسابقات و اعزامی به هاگوارتس هستن حضور دارن. اما خبری از نقش اصلی این اتفاق هنوز نیست که اون میشه خود آقای اولیوندر در واقع و نیست کجاست با دامبلدوره. نکته که هست اینه که چی کار داره دامبلدور با اولیوندر، چی کار داره که نیستن اینا، اصلا کجا. ما وقتی اینجا رو بررسی میکنیم میبینیم که ایشون چوب دستی تک تک قهرمان ها رو بررسی میکنه، توضیح میده چوب دستی چیه، مغزش چیه، چی کار میکنه، شرایطش چجوریه، فلان بهمانه. مخصوصا وقتی به مال سدریک که میرسه که یکی از چوب دستی های ساخت خودش هست، کلی آب و تاب میده، اینجوریه اونجوریه فلان و غیره. ولی وقتی چوب دستی هری رو که میگیره دستش چیز خاصی نمیگه، هیچ چیزی اضافه نمیکنه.
اون همه دلهورهی هم که هری داره نسبت به اون مسئله مغز مشترک چوب دستیشون
و هیچ چیزی نمیگه دیگه، هیچ اشاره‌ای نمیکنه، فقط میگه شرایط خوبی داره، سالمه، اوکیه، به فهم خدمت شما.
دلیلی داشت به نظره ما...
جان
میگم دلیلی داشت به نظرت اینکه هیچی علنی نگفت؟
100% دامبلدور اولیوندر رو برده توی دفترش و باهاش صحبت کرده و بهش گفته که هیچی نگو. دامبلدور اصلا واسه همین اولیوندر رو برده. آقا شما در مورد چوب دستی هری یه موقع نگی که این مثلا فلان بهمان چوب دستی مغز دوقلوی چوب دستی ولدمورت، از اون طرف نگی این پری که استفاده شده تو مغز این چوب دستی یا مال کدوم ققنوسه، که خب میدونیم اون ققنوس همین الان تو دفتر دامبلدور نشسته.
درسته.
و خیلی چیزای دیگه صحبت کرده و گفته که اینا رو نگو، اینا رو عنوان نکن، که خب این یک موضوعه. یک موضوع دیگه اینجا اسم گرگوروویچ رو میاره.
خیلی جالبه
آلیونده
اولین بار اسم گرگوروویچ توی داستان ها میاد دیگه.
بله بله بله، اینجا اسم گرگوروویچ رو میاره و نشون میده که خانم رولینگ از همینجا یه نقشه بلند بالایی داشته برای این چوب دستی ساز شرق اروپا که حالا ما توی کتاب یادگاران مرگ بیشتر بهش خواهیم
داستان یادگاران مرگ اصلا الدروالد.
بله بله.
و یادگاران مرگ
100%، چون اصلا یادگاران مرگ بخش عمدش همون شنل نامرئیه که دست هری هست.
آره،
یک سومش اونه. همین این دوتا موضوع بود و اینکه در نهایت هم میخوام تشکر کنم از خانم مترجم که اینجا این وردی که آقای اولیوندر با چوب دستی فلور دلوکور میخونه رو ترجمه نکردن دیگه، یعنی همون اورکیدیوس نوشتن مثلا، یه چیز من درآوردی نکردن توش که تو مخ ما باشه الان بخوایم بهش بخندیم. همین.
من واقعا دلیل این استاندارد دوگانه رو متوجه نمیشم. آقا شما اگه میخواستی ترجمه کنی خب همه ترجمه کن دیگه.
دلیلش اینه که ویراستار نداره، کتابای دیگه که یه دسته ویراستار داره، کتابای کتاب سر تنتیس معروفه به ویراستار نداشتن و حالا به صفات بعد جبران کردن. به هر حال البته مورد ممیزی تقصیر مترجم نیستش، اینجایی که آقای آلیوندر داره چوب دستی هری رو وارسی میکنه، توی متن اصلی اومده که آقای آلیوندر زمان بسیار طولانی تری را صرف بررسی چوب دستی هری نسبت به بقیه کرد، با این حال بالاخره کاری کرد تا فواره‌ای از شراب از آن پاشیده شود و بعد آن را به هری برگرداند و گفت که هنوز در وضعیت عالی به سر می‌برد.
بنازم به اون پق ققنوس،
کاش وردشو میگفت بهمون. خیلی استفاده میشد به نظرم.
اونجایی هم که چوب دستی سدریکو میگیره توی متن اومده که هیجان خیلی بیشتری بهش دست داده که اینم از ترجمه حذف شده و این
شاید خانم
اینجا که نوشته هری خدا رو شکر کرد که از که اون روز دست کم یه چیز به خیر خوشی گذاشت، نوشته واقعا هری خدا رو شکر کرد،
اصلا نوشته کلمه الله، نوشته هری الله رو شکر کرد و...
بله thanks to الله.
خب بعد از مراسم هری برمیگرده خوابگاه و اونجا نامه سیریوس براش رسیده که ازش درخواست کرده اگه میتونه ساعت یک شب 22 نوامبر توی سالن عمومی گریفیندور تنها باشه. خیلی جمله سختی بود، ولی اگه میتونه اون ساعت اونجا تنها باشه بهش خبر بده، که همین دیگه، اگه میتونه خبر بده که فصل تموم میشه.
خیلی نامه جالبی هم هست این نامه‌ای که سیریوس نوشته به خاطر مسائل امنیتی نمیتونه همه چی رو تو نامه بگه، ولی خب همه چی رو تو نامه بگه. ساعت امضا کرده شو کی هست؟
ببین یعنی گفته شاید یکی نفهمه این نامه از طرف کیه، پس بذار پاش امضا هم بکنه.
بنده خودم خسته است این روزا.
بریم سراغ پشتیبانی های هفته. از هفته پیش تا الان سروش الماسی، آراد تاجمیر ریاهی، سعید، زهرا ویزلی، اولدوز بیدلی، المیرا، شقایق و دو نفر بینام از همون پشتیبانی مالی کردن. سروش برامون نوشته thanks keep it up، آراد نوشته دانکه، زهرا ویزلی نوشته سلام خدا قوت، چه خوب که برگشتین، چه خوب که هم سهر هست و هم شادی برگشته، امیدوارم همیشه اسپانسر داشته باشید و وقفه نیفته. فقط یه انتقاد، یا اینکه از انتقادا کمی عصبی میشید. من به عنوان مادر که خیلی مشغله دارم، واقعا برام نسخه صوتی بهتر بود، ولی به خاطر حمایت و علاقم تو یوتیوب دیدم دو قسمت آخر رو، آخرش فهمیدم که اصلا تو کسپاس فقط نیم ساعتش بوده. ولی شما دارید کار فرهنگی میکنید دیگه، حالا کلمات بی‌ادبانه رو فاکتور بگیریم و بزرگسالانه و خب منم با هندزفری گوش میدم و مهم نیست، ولی وقتی باید تصویر باز باشه و اگه از برنامه بیای بیرون قطع میشه بقیه میبینن تصویرو. آقا میلاد لطفاً اگه امکانش هست انقدر تابلو تو دوربین سیگار نکشید. من نمیتونم برای بچه 5 سالم این تناقض رو توضیح بدم که کلی از مزارات سیگار براش بگم، بعد ببینه چیزی رو با علاقه دارم پیگیری میکنم که یکی داره توش دائم سیگار بکشه. یا اگه تنظیمات یوتیوب راهی داره که من بتونم صدای شما رو بشنوم ولی تصویر روی گوشیم نباشه بهم بگید. اینجوری هم برای من حله. یه نفر بینام برامون نوشته عاشقتونم. اولدوز بیدلی برامون نوشته سلام، حدود یه سال کار نکرده بودم و امروز اولین درآمد این مدتم رو گرفتم و گفتم یه کمک کوچیکی بکنم. عالی هستین و پیش برید. یه نکته عربدکش عالی، اما از گپاتون طولموز کم نکنین به نظرم. مرسی اولدوز، واقعا امیدوارم که کاری که انجام میدی خیلی عالی و پربرکت باشه واسه. المیرا نوشته همتون فوق‌العاده اید، با شخصیت و صبور دوست داشتنی هستید، ممنون که به کارتون با انرژی ادامه میدید. شقایقم برامون نوشته بمونید برامون. مرسی بچه ها، واقعا خیلی لطف کردین. میدونین که چقدر این پشتیبانیاتون بر ما باعث دلگرمیه و بهمون انرژی میده که بتونیم راهو ادامه بدیم.
دم همتون گرم، مرسی.
در مورد سال هفته پیش که من این توضیح رو توی چیز دادم، توی روم دیسکورد دادم، که بعد از این که اپیزود پخش شد من به این فکر کردم که خب چه کاریه بیاییم این سوال این بذاریم که به کی مشکوک بودین، چون به نظرم سوال بهتری بود ازن. سر این شد که سوالی که توییت کردیم و سوالی که ترک کردیم فرق داشت. بعد تقریبا تمام کسایی که کامنت گذاشتن نوشتن کارکاروف. و سوال این هفته هم این که اون قسمتی که در مورد شباهت اسنیپ و شخصیت هیتکلیف توی رمان بلنده بادگیر صحبت کردیم، میخواستم نظر شما هم در این مورد بدونم، این که آیا شما هم همچین شباهت این رو دیدین و اگه آره مثلا چه نقطه، از چه نقطه نظرهای شخصیت این دو نفر شبیه بود؟ من حتی چون 4 سال پیش رمانه رو خونده بودم رفتم یه سرچم کردم، حتی از نظر ظاهری هم شبیه، یعنی هیتکلیف هم موهای بلند داره و مشکی، حتی مثلا رنگ پوستش یکم سیاه چرده است به قول این کشتیگیرا، آره، ولی کلا از نظر ظاهری هم یه مقدار شبیه اسنیپ بود و برای من عجیب بود وقتی امروز زور تازه بهش دقت کردم. ممنونم ازتون و لطفاً کامنت هاتون رو، یعنی توییت هاتون رو با هشتگ بالوموس بذارین که ما راحت‌تر بتونیم پیداشون کنیم. خیلی ممنون.
بله. و با یه موضوع مرتبط با همین قسمت هم یک شنبه ساعت 8 شب تو دیسکورد برنامه داریم. در مورد همین قسمت صحبت میکنیم یا حالا هری پاتر رو
خود پادکست.
تاریخش معلوم نیست. به حال یه شنبه است.
من راست میگه ببخشید.
خب لوتوس توی کست باکس برامون نوشته این قسمت رو طبق روال قبل دیروز از توییتر دیدم. حالا من نمیدونستم که تو توییترم پخش میشیم به صورت کامل. از این بعد خودم هم تو توییتر دنبال میکنم. ولی لوتوس نوشته به نظر من این که 30 دقیقه از پادکست رو هنوز تو کست باکس منتشر میکنید نشانه احترام و اهمیتی که برای مخاطبتون قائلید. خیلی از ما دلمون میخواد بیایم یوتیوب و صورتهای ماهتون رو ببینیم، بهمونم بیشتر خوش میگذره. من هنوز شیرینی اولین قسمت تصویرتون رو فراموش نکردم که چقدر با دیدنتون هر ثانیه از ویدیو رو که میدیدم ذوق میکردم، اما گاهی این فیلترینگ لعنتی نمیذاره. البته بعضی از دوستان کلا مخالف بودن با تصویر شدن، که خب وقتی خودم تو این دسته نیستم در حیطه اختیارات بنده نیست از طرفشون صحبت کنم. حالا این همه تعریف کردم اینم بگم که یه سری انتقادم دارم، ولی چون هنوز نمیدونم چجوری باید بیانشون کنم که طلبکارانه و تخریب کننده نباشه، فعلا سکوت میکنم. و مرسی از شادی که برگشتی، بوس به کله خوشگلت.
قربونتو برم.
بله، حالا لوتوس جان، اول اینکه از توییتر حالا نمیدونم چجوری دنبال میکنی اپیزودامونو میبینی و میشنوی، ولی آره حالا کار به توییتر ندارم، ولی انتقاداتو مطرح کن، به هر حال محتوا احتیاج داریم برای اپیزودهای عربده کش، لازم نیست تخریب کننده نباشه، میتونی تخریب کننده مطرح کنی و منتظر پاسخ ما باشی.
به حال ما از انتقاد قطعا استقبال میکنیم، عربده کش هم یه شوخیه.
آره، اصلش این چیزی بود که امید گفت. بله درستش این بود، ولی حالا منم این مدلیشو گفتم.
نرگس حمزه اگه درست بگم توی کست باکس گفته با سلام به پادکست لوموس، یه سوال، آیا میخواید در یوتیوب به ادامه کار دهید؟ در همین برنامه مشکلش چیست؟ آیا میدانید 30% از مخاطبان شما نوجوان هستند که به دلایل مختلفی نمیتوانند وارد یوتیوب شوند، مثل خود من؟ نرگس عزیز، ما 30% از مخاطبامون نوجوان نیستن. طبق فیدبک هایی که گرفتیم، حالا توی فیدبکی که خود اپلیکیشن ها به ما میدن، کمتر از 15% از مخاطبین ما نوجوان هستن. حالا اینش اصلا مهم نیست، اینکه 1% حتی، مهم اینه که حتی اون 1% هم دارن ما رو دنبال میکنن و لوموس براشون مهم هستش. ما توی اپیزود اکیو اسپانسر کامل توضیح دادیم و دلایل رو عنوان کردیم که چرا داریم این کار رو انجام میدیم و چرا داریم به سمت یوتیوب میریم و از برنامه های پادگیر و به شکل پادکست بودن داریم فاصله میگیریم. دلایلش کامل اونجا عنوان شده و این چیزی بوده که ما رو سوق داده به این ماجرا. دلایلی که توی اون اپیزود هست ما رو سوق داده به این که به سمت یوتیوب بریم. مجید فرهانی هم توی یوتیوب پرسیده که یه موردی که بچه‌ها گفتن تو اپیزود قبلی در مورد بارتی کراچ اینه که از سن کم مرگ‌خوار شده و مدت طولانی عمرش هم توی آزکابان زندانی بوده. شاید خیلی جادوگر خفنی نبوده باشه، ولی چطور تونسته طلسم خیلی پیچیده‌ای اجرا کنه که یه شی جادویی باستانی خیلی قوی مثل جامعاتش رو طلسم کنه؟ دو تا موضوع، یکی این که من خودم یک بار به اشتباه گفتم که بارتی کراچ چندین سال توی آزکابان بوده که این اشتباه بود و بعدن اصلاحیش هم دادیم. بارتی کراچ 1 سال در آزکابان زندانی بوده. و بعد از یک سال فراری داده میشه از آزکابان و در واقع توی خونه پدرش زندانی بوده بعد از اون یک سال رو. دو این که ما توی همین کتاب یک فصلی داریم به اسم فصل دیوانگی آقای کراچ که توی همین فصل صراحتاً به این موضوع اشاره میشه که بارتی کراچ پسر چقدر پسر باهوش و دانش آموز ممتازی بوده و اصلا اینجوری نبوده که یک آدم حالا مثلا یه جادوگر معمولی باشه و غیره و ذالک، اتفاقا خیلی جادوگر باهوشی بوده، خیلی آدم با استعدادی بوده و خیلی توانایی داشته و اصلا با توجه به همه اینها دور از ذهن نیستش که نتونه تلسم کنه جامعه آتش رو. همین خواستم که جواب شما هم بدم و ممنون.
حالا اینا رو گفتی توی کامنت اول که خوندی، امیدوارم که نرگس بود دیگه
من.
نرگس تو یوتیوب ما رو تا آخر دیده باشه و جوابش رو شنیده باشه.
به امید حق علیه باطل. بفهمید.
مرسی که تا اینجا برنامه رو دنبال کردین. ممنون از همه تون. مرسی از حسین، شادی و علی خانی. تا برنامه بعد که اعلام میکنیم کی هست برمیگردیم سراغتون.
من دوباره در انتهای اپیزود اینو یادآور بشم که ما برای نیم فصل جامعاتش لوموز یک نظرسنجی رو در نظر گرفتیم که چند دقیقه بیشتر وقتتون رو نمیگیره. لینکش زیر همین اپیزود هستش. حالا شما که توی یوتیوب تا اینجا دنبال کردین قطعا تو دیسکریپشن اپیزود لینکش هست و برای عضو شدن توی دیسکورد مرکز دنیای جادوگری برای همین شرکت توی جلسه های آنلاینی که با مخاطبا میذاریم و با هم دیگه صحبت میکنیم، اون لینک جوین شدن یا عضو شدن توی سرور دیسکوردمون هم توی دیسکریپشن مجددن هستش. از جفتش میتونین استفاده کنین و خواهش میکنم توی این نظرسنجی شرکت کنین. ما توی دو سه تا اپیزود آینده نتیجه نظرسنجی رو مفصل براتون اعلام خواهیم کرد. دمتون گرم.
نتیجه قایی رو خدمتتون اعلام میکنیم.
چی؟ نه جمله رو
بررسی و مداقه نهایی رو بررسی و مداقه نهایی رو انجام میدیم و نتیجه قایی رو خدمتتون اعلام میکنیم.
آره.
خب خدافظ. خسته نباشید.
خدافظ. خسته نباشید تا بعد.
دم همگی هم منتظرتون باش. خدافظ.
Knocks.